سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. امروز سوم ماه مه 2008 و 14 اردیبهشت 1387 به طرق معمول برنامه رو باز دو قسمت می کنم عزیزان که آشنایی دارم در این برنامه. می دونم که با سرار دو بخش هست برنامه، یکی اخبار و تفسیر اخبار و در بخش دوم شاید که نمیدن قصده به نیشه ها و پرداختون به یک سلسل مسائل تئوریک. هفته گذشته به دلیل وقایع بسیار خاصی که اتفاق افتاده بود، هم در بیرون از استودیو و هم در داخل، در داخل هم یه مقدار مشکلات تکنیکی داشتیم که خوشبختانه برطرف شد، بعدم یه کمی به هم خورد و به اصطلاح اینطوری که باید شاید در حقیقت نبود، ولی به هر حال مطالبی مطرح شد هفته گذشته خوشبختانه. بنابراین من میرم روی اخبار. در بخش دوم از میزان اگر کاغذ قلم همراهشون باشه یا داشته باشن در اختیارشون، در اینکه من بارها به بارها قول دادم که 12 کتاب پراهمیت رو معرفی بکنم که امروز بالاخره معرفی خواهم کرد و بعدش چند تا سایت اینترنتی رو هم پشت سرش. بنابراین در بخش دوم برنامه قبل از اینکه من دنباله اقتصاد امریکا رو بگیرم، تعداد قابل توجه کتاب و سایت اینترنتی رو عزیزان معرفی میکنم. بنابراین قلم و کاغذ رو علاوه داشته باشن عزیزان، شاید که و بخشی از برنامه رو معرفی این کتابها خواهد گرفتن شد اگه به هر کدومشون اراجه به هر کدوم از این سایت های اینترنتی بالاخره من چند دقیقه باید صحبت بکنم. و اما اخبار، من چکیده آنچه رو که راجع به اخبار تعیین کننده و نه اخبار غیر تعیین کننده چکیده شون رو به طور سفرستر برای عزیزان عرض میکنم. امیدوارم که بتونیم در دهنشون برسیم به هر خرش مده که هر کدومش حالا عرض میکنم زمان میداره، احتیاج به تحمیل داره. یکی مسئله انتخابات امریکاست که الان مسئلش حاده و میدونم که بسیاری از مردم جهان اخیراً بسیار اخبارش اومده، فرزن مردم مصر، مردم عربستان، مردم ایران، مردم عراق، مردم افغانستان، اینها به انتخابات امریکا گاهی اوقات و یا در سر بیشتری از این مردم به انتخابات امریکا بیشتر علاقه من هستن تا خود مردم امریکا. عزیزان ممکنه تعجب کنن چون الان مردم این کشورها بسیار سیاسی تر از مردم امریکا. گرچه مردم امریکا هم دارن سیاسی میشن، مجبور هم بشن، ولی خواهیم بود جدا اقتصادشون که دیگه نمیتونن برن ارتباط شاپینگ بکنن تا بیفتن زمین، به قول معروف شاپینگ تو دف یا انتیبیو جاپ به قول خودشون میگن، مجبورن به مسائل سیاسی و مسائل زندگیشون که تون به انتخابات فکر کنن. ولی به هر حال تنظیر انتخابات اتحاد تحولات اخیرش بزن راجع به همیشه که در اول ماه مه در شهر فرشتگان در شهر لس آنجلس گذشت. مردم ایران لس آنجلس رو و مردم جهان لس آنجلس از طریق فیلمهای هالیوودی میشناسن، باید بیان به هالیوود ببینن تا بفهمن که در هالیوود در روی خاکه و خیابانهای هالیوود مواد مخدر، قتل، جنایت، فقر، بیسامانی چیکار میکنه. و فقط یک سالن از این هست که هر سال یک بار جایزه اسکار رو میدن، مردم از این طرف میشناسنش، سالن کودک و آقایان ازشون فیلمهای قشنگ و اینا تهیه میکنن. در لس آنجلس در روز اول ماهانه چه گذشت و در بقیه امریکا چه گذشت. بگذرم از سراسر جهان که در حقیقت اول ماهانه رو یا تأثیر رسمی و بجز ایران ارتجاعی و حکومت ارتجاعی ایران که نه تنها تأثیرش نمی کنه بلکه تظاهرات ماهانه رو از ابتدای به قدرت رسیدنش سرکوب کرده و نشان دهنده اینه که دشمن قسم خورده رژیم ایران دشمن قسم خورده کارگران و زحمتکشان ایرانه. همین ترتیب که در امریکا اول ماهانه رو به رسمیت نمیشناسیم زمانی که قتل عامی که از کارگران در 1886 صورت گرفت در همین شهر شیکاگو، شهر اول اوباما و شهر ارچلت که بدونیم شهر امریکا، در اونجا بود که این اتفاق قتل عام کارگرها اتفاق افتاد و اول ماهانه به این مناسبت اون در امریکا نمیگیرنش و به رسمیت نمیشناسنش. ولی کم کم حالا توضیح خواهم داد که در همین شهر لس آنجلس در بندرگاه‌های غرب امریکا در روز اول ماهانه چه گذشت. سوم، مسئله بحران غذا در سطح جهانیه. حالا اگر برسیم این اقدارم راجب این که چرا این فرق میکنه از نظام دقت بکنم فرق میکنه با قحطی. ما همه مناظر بیافرا هنوز در ذهن بسیاری از ایرانی ها هست و این شکمهای باد کرده در دندههای استخوانهای بیرون زده هر شبه که اطفال افریقایی رو هنوز در ذهنمون هست. این فرق میکنه. این علتش طبیعت نیست، کمبارانی نیست، مسائل به اصطلاح طبیعی نیست، بس پخت انسان هاست. ولی باید ببینیم کدوم انسان ها و چیا و چی این بحران غذایی رو به وجود آورده که باعث این شده که الان صدها میلیون انسان، حالا آمارهاش رو خدمت عزیزان خواهم داد، در معرض خطر مرگ تدریجی در اثر گرسنگی هم و فکر نکنیم که فقط بحران ها فقط در افغانستان و عراق کشتار اینها کشتارهای بدون سر و صدا در سراسر جهان ادامه داره. سفاران هر چلت که اشاره دوباره میکنم به دنباله تطل جنگ علیه ایران و بعدش اگر برسی به چند مطاله که بگیزه و که دوتا مطاله از نیویورک تایمز پر اهمیت هستش که بعض از آن در حقیقت معرفی میکنن که اگه خودشون بخوان و در بعض از آن سایت های اینترنتی که نشون خواهم داد اینا رو برن و خودشون پیدا بکنن، بسیار بسیار پر اهمیت راجب مسئله ایران همکاری های دولت امریکا در رژیم ایران در عراق و توخالی بودن تمام اتهاماتی که به ایران میزنن مبنی بر این که سربازای امریکایی رو این کشن در عراق. حالا عزیزم در افلقات خانم به اسم اشلی سمیت مقاله مفصلی در کامپ پانچ، حالا سایت مطمئنیتی کامپ پانچ رو به عزیزم معرفی میکنن که میتونن در دو سه روز قبل این مقاله بیرون نمیده بده کنن. مقاله بسیار بسیار جالبیه که همکاری های دولت امریکا این اقرار جنگل پیچوست و عبدالعزیز حکیم و لشکر بعد رو تاریخش رو روشن میکنه که چرا تمام مسائل رو که الان در دستگاه های اطلاعات جمعی امریکا مطرح میکنن راجب اینکه ایران شاید به اطلاع آمینجه که نظامی میده برای کشتن سربازای امریکا اسلحه میسکرد و غیره، چه دروغ های خطرناک جنایتکارانه و ضد انسانی امریکا در حقیقت رژیم ایران در پنج سال گذشته دفع امریکا عمل کرده در عراق و کمک کرده به امریکا برای ضربه زدن به جنبش مقاومت در عراق. همین علم و اصل تقنون در مرجه اول که رژیم ایران دشمن خونی اصل تقنونه و هم شیعان و اکثریت بزرگ شیعان عراق به طرفداران معتقد هستند که جمهوران چه کمکی به امریکا و عبدالعزیز حکیم و نوری مالکی کرده، دست در دست هم اونا عمل می کنند و تمام این تبلیغاتی که در رادیو تلویزیون های خودسرخه و مدیر فارسی زبان در حقیقت یا ایرانی مثلا گرفتار میشه که در حقیقت همیشه استاد ازل گفت بگو میگوین هرچه تلویزیون فارس میگه این تلویزیون های ایرانی لس انجلسی تکرار میکنن که مجبورن تمام اینها برای خاک پشیدن تو چشم مردم، هم تو چشم مردم خودمون و هم تو چشم مردم امریکا و البته رژیم جمهوری اسلامی به این تبلیغات کمک میکنه. اشاره به این تبلیغ نمی کرد و بعدش البته چند مصاحبه و هم البته مقاله در نیویورک هم که عرض کردم اومده که اگر رسیدیم راجب اینا هر کدوم اشاراتی خواهم کرد. البته راجب مفاصلت جیمی کارتر به اثرات به خاورمیانه و اثراتش و عکس‌العمل کاخ سفید در برابر این مسافرت که بنابر جیمی کارتر چون انسانیتی به هر حال از خودش داره نشون میده مورد چه حملاتی از طرف کاخ سفید و از خواهم ارتباط جمعی زیر کنترل تخمینیستا در قرار میگیره و بعدش افشای جاسوسی های امریکایی که در حقیقت برای اسرائیل جاسوسی میکردن به مدت 30 سال افشا شده بود، در حقیقت زیر باری از این اخبار مکشوم شده هیچ پوزیش کسی نرسید. و البته آزادی سامی الحاج مختار الجزیره دستگاه اطلاعات جمعی الجزیره که در حدود 6 سالگی در زندان گوانتانامو گذرون بدون هیچ اتهام و الان آزادش فرمان بدون اینکه هیچ ادعانامه و هیچ اتهام اثبات شده باشه و این فرد تازه شروع کرده به صحبت کردن که در زندان گوانتانامو چی داره هیچ داره و در سر خودش چه رفته. اگر رسیدیم راجبه این قضیه صحبت خواهم کرد و البته مصاحبه ایمانوئل والستین. ایمانوئل والستین راجبه این که به طور کلی امپراتوری امریکا به چه سوئی داره میره، هر کدوم اینها رو اگر برسیم راجبشون چند کلمه من صحبت میکنم. برمیگردم به انتخابات امریکا. عزیزان میدونم که در حال حاضر سر و صدای بسیار زیادی بر سر درگیری بین یک کشیش افریقایی تبر به نام جرمایا وایت که در حقیقت به زمان ادما در این کلیسا حالا نه وسیل تعمید بلکه جزء اعضای این کلیسا بوده و در این فرد جرمیا وایت کار میکرده. جرمیا وایت اومد و یک سلسله مصاحبه داشته که در این مصاحبه ها اثرات هم در تی بی اس عزیزان اگر جمعه گذشته برنامه تی بی اس رو گوش کرده باشن و هم در به صورت پرس کلاب که جای معروفی به همه دستگاه های اطلاعات جمعی امریکا میان اونجا معمولا فیلم برداری میکنن افراد معروف مثل که میخوان مشاهده بکنن که انعکاس جهانی پیدا بکنه در پرس کلاب در واشنگتن مشاهده میکنن و بخش های از تاریخ امریکا رو روشن کرده برای وقت این کشیش. عزیزان باید به صحبت های انسان گوش بکنن از نظر فصاحت، بلاغت و فقط چند نفر توی سران هستی امریکا خودشون که تاریخ امریکا رو این طور مثل چک دستشون بدونن و با این فصاحت بیانش بکنن و ببینید که دستگاه های ارتباط جمعی چه خیالاتی که انسان کردن و چطور ادامه را وادار کردن که نتن تا شفرش از این چشیش و ترقیقا جدا بکنن بلکه مورد خیلی و احانت قرارش بده و خودشون به طور کلی از این کلیسای افریقای تبرها به طور کلی سفرش را جدا بکنن. حالا من کام وارد این بحث امروز بشن ولی در اینجا این مسئله ریزه از ما بخوام بکنیم که برای انتخابات امریکا چی داره میگذره و چرا از این اتفاقات داره میفته چاره ما نداریم. نباید که اخبار روزمره ما دیر بکنیم یا اخبار چنین هفته یا حتی در انتخابات سرسال سرسال دیر بکنیم ولی که یه نمایش بزرگه ولی بعضی من از خواهم شد اونی دموکراسی نیست اینه یه نمایش بزرگه در یه حد دموکراسی هست که حالا خواهیم دید ولی نتایجش کاملا مشخصه. فیلیت ها تاریخ دو حضر دموکرات در جمهور فقط بعدشی بکنه. اما اینجا کوشش میکنن مداد گذراتی به این دو حضر بکنه. خبرم این دو حضر یا اقل از زمان ابراهام لینکلن چه وضعیتی داشتن و امروز چه وضعیتی دارن و تاریخ اینها چگونه ورق خورده و بالا و پایینها رفتنها و تغییر مواضعشون چی بوده. لازمه به نظر من باز بهریچه قضیه ما باید بریم که ببینیم حزب جمهوریخواه ارزان در زمان ابراهام لینکلن چی بوده. در اینکه این حزب در اساس حزب ابراهام لینکلن به زمانه بوده بعدن حزب بودچینی میشه چطور که از سال 1861 که ابراهام لینکلن به ریاست جمهوری امریکا میرسه ابراهام لینکلن چی بوده و الان چطوره که در کاخ سفید مثل هرمی مثل بودچینی در حقیقت قدرت رو در دست داره در این به خود رئیس جمهوری اکنونی جزر نبیش قدرت در دسته نیست در دست بودچینی و اطراف نمیشه. چی شده؟ تاریخ امریکا را اگه بخوایم دنبال بکنیم از ابراهام لینکلن تا بودچینی ببینیم چه بستر این کشور رفته و سیاست این کشور رفته. از ازدن دقت بکنم من یک سند تاریخی را میخوام بکنم که ببینم مارکس نامه معروفی که ابراهام لینکلن مینویسه در 22 نوامبر 1864 در اینکه ابراهام لینکلن دور اول ریاست جمهوریش تکمیل میشه دور دوم دوباره انتخاب میشه. بین‌الملل اول یعنی بین‌الملل کارگری جهانی در لندن که در حقیقت سخنرسان اصلیش کارل مارکس هستش پیام تبریکی براش میفرسته برای ابراهام لینکلن. شورای مرکزی بین‌الملل با پیشنهاد دو نفر از اعضاش دک و هاور تصمیم گرفت به مناسبت انتخاب مجدد ابراهام لینکلن به ریاست جمهوری امریکا پیام تبریکی براش بفرستن. متن نامه به قلم مارکس در تاریخ 29 نوامبر 1864 به تصویب کمیته برای شورای مرکزی بین‌الملل اول این بین‌الملل کارگری میرسه و توسط نماینده ایالات متحده در لندن آقای آدمز برای ابراهام لینکلن فرستاده میشه. در 28 ژانویه 1865 یعنی یکی دو ماه بعد ابراهام لینکلن به این نامه بین‌الملل اول این به نامه مارکس پاسخ میده که بعد مارکس در نامه که به روز یک نخ یکی از رفقای پاپرس در حقیقت بعدن از بنیان گذاران حزب سوسیال دموکرات آلمان نامه مینویسه به مناسبت جوابی که مارکس دریافت کرده از ابراهام لینکلن. یکی در جوابهایی که لینکلن به نامههای تبریک به مناسبت انتخاب مجددش فرستاده فقط جوابش به مجمع بین‌المللی کارگران صرفا جواب رسمی نیست از سال دوله این سفر جهوری خواه در سال 50 سال پیش که در رأسش ابراهام لینکلن قرار دارد و بعد از این عرض کنم که ابراهام لینکلن در حقیقت چیه نمایندگی میکنه؟ سرمایه‌های صنعتی شمال امریکا رو و در این زمان در حقیقت کاری که ابراهام لینکلن میکنه برای آزادی بردگانه و به همین دلیل هم هست که بین‌الملل اول در حقیقت پیام تبریک براش میفرسته. در اینکه بین‌الملل اول و جنبش کارگری من حالا در جلسات آینده میگم که تاریخ در حقیقت جنبش سوسیالیستی رو توضیح خواهم داد و با بین‌الملل اول متصل صحبت میکنم که چی میگذشته و جریانش چی بوده، ولی میخوام الان فعلا بیشتر از این قضیه رو برای عزیزان عرض بکنم که جنبش کارگری اروپا در حقیقت یعنی پیشرفته ترین بخش کارگران در پیشرفته ترین کشورهای اروپا که در درجه اول انگلیس، فرانسه و آلمان باشه و بعدشون البته ایتالیا و سایر کشورهای اروپا، اینها در حقیقت از جنبش سیاه‌پوستان یا افریقایی تبارها در اروپا و آزادیشون و تنون قضا دفاع کردن و ابراهام لینکلن به عنوان در حقیقت آزاد کننده بردگان یا بردگی در امریکا بوده و به همین دلیل هم که براش پیام تبریک فرستادن. ولی حالا اینه که چرا ابراهام لینکلن این کارو میکنه و غیره و غیره، اینا داستانهای مفصلی که امیدوارم برسیم راجبشون صحبت بکنیم. چرا اصولاً مسئله آزاد کردن بردگان به چه دلیله؟ علتش خیلی واضحه. جنگ داخلی امریکا ریشه‌هاش به دلیل تضادیه که بین شمال صنعتی و پیشرو و جنوب بردگار و زراعتی صورت میگیره. چرا؟ علت اصلیش چیه؟ و خودش به تفکر ابراهام لینکلن چیه؟ و چرا مرتضی استعفا میکنه؟ این جالبه، این اتفاقا برای نیروهای چپ بسیار بسیار دست آموزنده ایه، در اینکه بسیاری از چپنماها به نظر من اطلاع ندارن که مارکس با استقلال طلبهای ایتالیا مثل گاریباردی و مدینی چطور سالهای سال در بین‌الملل اول کار کرده، با استقلال طلبهای نیروهای ملی ایرلند در برابر امپراتوری انگلیس کار کرده، با استقلال طلبهای نیروهای ملی مخستان در برابر تزار روس چه مبارزاتی کرده مارکس، و به همین ترتیب از استقلال مجارستان از امپراتوری اتریش در برابر امپراتوری اتریش دفاع کرده و چه مبارزاتی به همراه نیروهای ملی مجارستان کرده. اینا رو باید به نظر تاریخی نیروهای چپنما که الان ملی‌گرایی رو محکوم می‌کنند تاریخ در حقیقت جنبش سوسیالیستی و خود شیوه عمل فرماش رو باید مطالعه بکنند. در هر حال ولی با ابراهام لینکلن به این ترتیب مارکس نامه‌ای می‌نویسه که می‌دونیم معروفه، اگر شد در آینده من بخشی از این نامه رو خواهم خواند. ولی به هر حال در این زمان هزار پیدا میشه بین پیشرفت صنعتی شمال و بردگاری جنوب. چرا؟ بردگاران جنوب خواهان آزادی تجارت بودن. چرا؟ برای اینکه پنبه، چپان، آرچبت که پنبهکو و انواع به فرآورده های زراعی رو با کار بردگی به اروپا میفرستادن و در اینکه خواهان آزادی تجارت بودن، در حالی که این آزادی تجارت به صنایع شمال در برابر فرآورده های برتر اروپایی لطمه نشد. لینکلن که از قهرمانان در حقیقت طرفدار this thought has someone that is desirable to be called in good. And that is what is that for me? Well, that's what I'm telling you, that's how to all your marks before the Quran. That's what it's got to be that you do your mind in good. And if you're talking about someone like you do your mind in good, but همین که به همین چطی ما های پرزن به کنیست کار داریم اینا که نه تنها دشمن ملی جرایی هستن بلکه دشمن دفاع از سنگ نوزد و نوکایی کشورهای جهان شده هست و ترسیار جهان شدن اومدن به فرمایی های خارجی این کشورها که این در اساس دارن از بانک جهان و سنگ قدر نمیمال یکیم دفاع میکنن و مارکس میگن که طرفدار تجارت آزاد بوده پس چرا ما طرفدار تجارت آزاد نباشیم؟ اینطور نیست. اتفاقا مارکس در اینجا میدونه که لینکلن طرفدار سرسخت صنایع نوپای امریکا در برابر صنایع پیشرفته‌تر بویژه انگلیسه و همه اینا از این کن دفاع میکنه در تمام خدا فقط مثال این روز آزادی بردگان نیست بنابراین مسئله جنگ داخل و امریکا در اساس در چره تجارت آزادی تجارت و تجارت آزاد که در اون زمان قهرمانش انگلیس بود در اینکه 50% از تمام تولیدات صنعتی جهان رو تولید میکرد و صنعت و علم و پیشرفتش اصلا هر این مخاطر از این جای دنیا نبود در مجال سنگ تجارت آزاد رو به سینه میزن امریکا در اون زمان و ابراهام لینکلن به شدت مخالف تجارت آزاد هم و مرد رو بهش دفاع میکنه در اون زمان چرا؟ برای اینکه از صنایع ملی رو موکای امریکا رو خود دفاع بکنه و به همین دلیلی که واقعا انقلاب صنعتی امریکا چه زمان صورت میگیره بین دهه 1860 یا 80 بگید بعد از جنگ داخلی تا سوال هستم نبود این انقلاب صنعتی امریکا که پیشرفت عظیم میکنه مثل چیز امروز که از اول 20 سال قبل شروع شده تا هنوز هم ادامه داره انقلاب صنعتی امریکا به همین زمان صورت میده بعد از اینکه مثلا برمیداری حل میشه و هر شود که در حقیقت فضل نیم در شمال بعد از رفع بردگی و در جنگ داخلی بعد از شکست نیروهای جنوب بسیار کنفدرت بعد از شکست اینها در حقیقت تاریخ مدرن واقعا امریکا از این زمان شده میشه و زمانی که در حقیقت بردگی از این میره در دو اثر داره بردگی همینجوری لینکلن هم همینجوری بردهها را آزاد نکرده بردهها که آزاد میشن هزار هزار و میلیون میلیون حالا که همه چیزشون از دست دادن در حقیقت در اون زمان که برده بودن بالاخره یه حق نصفی داشتن زمینی بود نونی زیرشون میومد و غیره در غیره سرپناهی داشتن و لباسی که بردهدار مجبور بود که به هر حال جانشون حفظ بکنه در اینکه فرزان آقای جورج واشنگتن که رئیس اولین رئیس جمهور امریکا که 212 برده داشته 12 دلار در سال برای هر برده خرج میکرده و 175 دلار درآمد داشته از هر برده عزیزان دقت بکنم که یه چیزی که بهش میگیم انبشت سرمایه چطور از گرده افتتاحیهایی که شکار شدن کشیده شده انباشت سرمایه از خون عرق اینها در امریکا صورت گرفته یک بخشش را هست بنابراین امریکا بردهدارا از این بردهها نگهداری میکرد در حالی که ما میدونیم میلیون میلیون حالا همهچی را از دست دادن به طرف شمال جاری میشن برای اینکه کار بگیرن در شمال صنعتی و در اینجاست که در حقیقت حاضرن کارشون رو به هر بهایی بفروشن مثل متریکیهای امروز و نژاد پرستی در درون کارگرای سفیدپوست اینایی رو که امروز بهشون میگن ردنک از این زمان شروع میشه در اینکه سیاهان جنوب رو افریقایی تبارها رو به عنوان رقیب خودشون به حساب میارن و و میدونن که حاضرن کارشون رو به هر قیمتی بکشن و در این که اون دونه اکنون در حقیقت به سندیکاها و در حقیقت و سرمایه دارانشون از این مسئله استفاده میکنن هم زمان میزنن به نجات پرستی که کمک به استخانه مردم این روز میره از این زمان تخت کارگرش کارگره استفیدتون و در نتیجه ای افتای که در حقیقت اولین سندیکای رسیده واقعا احساسات نجات پرستی شدیدن درش وجود دارد و سامویل گونبر که در حقیقت اولین دفتر سندیکاهای کارگری امریکاست در حقیقت نجات پرست بسیار دسترستی بوده البته بعدش هم سندیکاهای کارگری در دست سفیدپوستهای مرد در حقیقت که حالا منصار داره تغییر میکنه هر فرقی ناچیشه در این زمان بنابراین عرض شود که از هندینکن در رأس حفظ امریکا قرار داره و حفظ ترقیقات امریکا در حال که حفظ دموکرات در این زمان بردارای جنوب رو و در حقیقت نجات پرستهای جنوب رو در حقیقت نمایندگی میکنه حقیقا دقت بکنه ولی ببینیم که برای جزئیات بشیم در ضمن جنگ اول و دوم جهانی میخوام برسم که چطور این مواضع حزب امریکا و حزب دموکرات جابجا میشه و چطور حزب دموکرات بعدا نمایندهی فقرا میشه اقلیتها یعنی یهودیان سرکوب شده که از اروپا اومدن استرقایی تبرهای سرکوب شده که بعد از آزادی برلین در برابر قوانین جیم کرو جیم کرو که در حقیقت نژاد پرستی رو در جنوب نگه داشتن و کوکلوکس کلان ها دقیقه در غیر این دستراسی های بردهدار و بردهداران و طرفدارشون در جنوب نگه داشتن این را هر شود که حزب دموکرات چطور طرفدار یهودیان سرکوب شده در اروپا به دست هیتلر که این موقع در اینجا ضعیف قرار داشتن افریقایی تبارها کارگرها و اقلیتان که به حزب جمهوریها چطور طرفدار در حقیقت ثروتمندترین یعنی بخش بالای برجوازی امریکا میشه یه دلیل داره یکی اینه که در حقیقت حزب جمهوریها با از بین رفتن کار برنامی پایه‌ها که در جنوب از دست میده عرض میکنه حزب دموکرات در حقیقت پایه‌هاش رو در جنوب از دست میده و به تدریج در شمال تغییر موضع میده و انتجاد شدن نماینده فقرا و ستمدیده ها میشه که در حقیقت اینجا این مسئله در زمان HDR یا فرانکلین روزولت هستش از اونجا میدونم سال در جریان بحران بزرگ در حقیقت اقتصادی امریکا که از سال 1929 شروع میشه و سال 32 در حقیقت کمیسیون روزولت که این چهور امریکا میشه و در حقیقت نمایندگی میکنه تمام این اقلیت ها و کارگران و دوره و دوره رو که بعدم برپایی این قضیه میکنه برنامه نیدی رو پیاده بکنه و خودش رو به عنوان در حقیقت مدافع مستضعفین امریکا زیاد بزنه حزب جمهوریخواه برعکس که نماینده این سرمایه های صنعتی ترقیخواه اواسط یا حتی اوائل قرن نوزدهم امریکاست که تدریج در اثر انفجار سرمایه دارانشان تغییر موضوع میدن و همینطور به طرف راست جهازش پیدا میکنن که این ما میدونیم اکمولیشن از کپیتال که انداشت سرمایه و تمرکز و تراکم سرمایه طبیعت نمی وجود داره که در وقت سرمایه داره رو که ناقص برزن ارزان در جریان اون کلا به توزای احسان سرعن شلونه از بسیاری از سرمایه داره قیمانی در برابر دولت توش و ارتجاع مسیحی سیده که ادای دین مسیحی آرمان رفا میکنه به نام نگاهی ترقیقا از سرمایه های صنعتی در برابر حکومت به اصلا دینکران ها و در حقیقت زمینداران بزرگ و اشرافیت مالی در غیره بغیره دفاع میکنه و همین طرفی در ابراهام لینکن ولی بعدا که این سرمایه داران آلمانی که یه زمانی نقش ترقیقا داشتن یا ابراهام لینکن و سرمایه دارای امریکایی که نقش ترقیقا داشتن بعد چی میشه؟ به طرف راست میرن در اثر انفجار سرسر تمرکز و تراکم سرمایه و در این حزب وجود داشته باشند مراکزش رو تغییر میده و تبدیل به حزب دستپرستی میشه. یعنی در حقیقت برایش رو به راست پیدا میکنه و حزب حزب دموکرات همونطور که عرض کردم در حقیقت نماینده مستضعف میشه. این اصول کلیشه. بله از این نقطه بعد ببینید این دو حزب چطوری که تغییر چی میشن و به قول گرد و دل گرد و دل نویسنده و متفکر بزرگ امریکایی که خودش خانواده آلبرت و گرد و دل اینا همشون از خانواده های بسیار قدیمی انگلوساکسون امریکایی امریکا رو مثل کف دستش از گرد میشناسه. میگه امریکا به هیچ وجه به سیستم دو حزبی نیست بلکه یک حزب با دو جناح راسته. چرا؟ حالا در زمان روزولت که حزب دموکرات مدیر پیاده کرد و حتی به جایی رسید که آدمان مثل هری نادگاف و پال سینهی که بسیار از نیروهای چپ و ترقیخواه امریکا از سال 1933 آن حزب شروع کردن به کار کردن و در جنگ دوم جهانی با تمام قوا در این حزب در سال قتل همکاری کردن به روز امروز رسیدن. دلیلش خیلی واضحه. یعنی در حقیقت اگر ما بخوایم تاریخ این دو تا حزب رو دنبال بکنیم باید اقتصاد سیاسی امریکا رو دنبال بکنیم و ببینیم چه در سر اقتصاد سیاسی امریکا رفته که به امروز روز رسیده و چرا الان این دو تا حزب یکیشون دکچینی و امثال هم در رأسشه و دیگری آقای بیل کلینتون و خانم هیلاری کلینتون که میبینیم الان تفاوت هاشون تقریبا قبل چشم پوشیه. و چرا؟ حتی از دهه 1970 هر کسی که بخواد در این حزب دموکرات مردم رو بسیج بکنه چون به حال مردم رو بیاره پای سنگت را و هر کی رو چه غیر از حرف بیعت حاکمه اون بالاترین سکوتش بخواد بزنه خود بخواد شیرش میده. اخیران ستیفن زیمس استاد دانشگاه دورتموه مقاله محسن نوشته از این اگه میخوام در بازم در همون کنف پنج هستش مقایسه میکنه 1972 که جورج مکدرد وقت در برابر نیکسون دو تا اون زمان دو نفر کاندیدای حزب دموکرات بودن یکی هیبرت هانتمن اگه عزیزان یادشون بیاد یکی جورج مکدرد. جورج مکدونالد آدم ترقی‌خواهی بود و هنوز هم هست درست میخوام مردم امریکا رو بسیج کرد در اینکه در این زمان هندوستان امروز امریکا در زیر جنگ ویتنام بود مردم تظاهرات عظیم داشتن میکردن به شدت مخالف جنگ بودن مردم امریکا از کار عمومی مردم امریکا بسیج شده بود علیه این سیاستها و اقتصاد امریکا هم دست به طرف یه رکود میرفت. یعنی از جهات بسیاری قابل مقایسه و اوضاع کنونیه البته نفهمش برای که به نظر من این زمان همید امریکا جا داشت که دوباره بتونه ارتبا که حالا در بخش دوم صحبت کنون کرد که این یکی فرق داره با رکودهای قدیم. یعنی به هر حال تشابهاتی داشت در اون زمان و چطور هیبرت هانتمن یعنی جناح راست حزب دموکرات کوشش کردن به هر قیمتی شده جورج مکدونالد رو شکست بدن حتی به قیمت بردن نیکسون که بعدا هم همینطور شد. الان شاهد یه همچین چیزی هستیم. یعنی به دلیل درگیری امریکا در جنگ عراق و مخالفت 72% مردم امریکا علیه این جنگ و علیه جنگ افزوزی به جنگ طلبی کاخ سفید و دولت امریکا و سیاستهاش و 83% از مردم امریکا مخالفت با اونجا اخبار و افضل اون آمار رو من دادن از کار آمار رو بکر همه میتونم که حتی حاکمه کنی یعنی در حقیقت دولت کنیه که اقتصاد امریکا دوران رکود و پیشمیشه که این رکود به طرف بحران خواهد رفت در امید جرمیه زمان این رسیده که مردم امریکا دوباره بسیج بشن و چون افضادی مثل عزیزان یادشون بیاد که هم در حضر دوکرات شما افضادی مثل دنس کسیمیچ داشتی و هم در حضر جمهوری خواه افضادی مثل ران پر چون به طور کلی کنار گذاشته شد اصلا نداشتن صداشون در میدن در این که رئیس مولدر الان خاندی رو داری چی صداش میشنه مگر اینکه دموکراسی نه بیارتش به اهدای مشاهده بکنه که چندصد هزار نفر به حرفاش گوش بکنه در حقیقت دستگاههای ارتباط جمعی امریکن که تصمیم میگیرن چی چلیشون بوده شده یا چی نشه در اساس حالا قبل نمیخوام این رو به عنوان یه حکم عرض بکنم ولی هیئت حجمی امریکا که در حقیقت بخش تعیین کنندهش دستگاههای ارتباط جمعی ولی به هر حال اوباما که بخش از اون در اساس هیئت حاکمه است ولی یک سلسله حرفهایی متفاوت با دشت و رشبیها زده جنینا رو تونسته بسیج بکنه بخش عظیم از جنین رو تونسته بسیج بکنه اتفاقی تبارها رو اقلیتها رو لاتینوها رو کارگران امریکا رو تونسته بسیج بکنه هیئت حاکمه امریکا احساس خطر میکنه با اینکه من میدونیم که اوباما کار میکنه و کار از دستش در میاد ولی خیلی بسیار که ازش وحشت دارن و در نتیجه تمام کوششون رو دارن انجام میدن که حتی به قیمت داخلی حزب دموکرات و برنده شدن مجدد اثرات دار شدنه تو زبون میخواه ادامه رو نظرم که به کاخ سفید فقط پیدا بکنه و به همین دلیل که الان مسئله دهم یا رایت کشیش ترفیخواه افریقای تبار رو مطرح کردن و مشاهده هاش رو و اختلاف انداختن در درون خود به اصطلاح افریقای تبار ها از این طریق ضربه زدن و وادار کردن در حقیقت ادامه به پاکست کشیدن از بسیاری از خواستهاش و محکوم کردن این کشیش و ترفیقا در اینکه در اساس وقت به اینهایی که به اصلاح افریقای ترارها به نیرهای ترفیقایی که میخوان به شعر بدن این وقت رو میزنه یعنی بین دو تا در حقیقت سنگ آسیا قرار شدن که تضیفش بکنن ضربه بش بزنن یا به رأی دهندگان در حقیقت ولی مسئله این تنها نیست عزیزان همین دو روز پیش یا سه روز پیش در همین هفته میدان عالی کشور امریکا تصویب کرد که اونا که میخوان رأی بدن که از خط شناسایی نشون بدن خط شناسایی باید نشون بدن عزیزان این یعنی چه سه قرار بدبختای مملکت یتیموها افریقای تبارها خاردرهای سفیه کنون کدوم کارت شناسایی بدارد و میگن کارت شناسایی دولتی باید باشه در حقیقت از این طریق لااقل 20% از رأی دهندگان مناطق و محلات فقیرنشین رو از این طریق حذف کنند حالا بگذاریم از اینکه شیوه رأی دادن در این مملکت چجوریه انتخابات امریکا یا انتخابات فردا نیست تبدیلی این انتخابات رو باید یه نفر بره و اصلا یه درس دانشگاهی بگیره تا قدمیشو بکنه این اینقدر پیچیده است چند درصد از مردم امریکا اصولا میدونن قوانین انتخابات چجوری هست و چطور میتونن دستکاریش بکنن در اینکه کاندیدای خودشون رو در حقیقت بالاخره اون کسی رو که میخوان به کاخ سفید بذارن رفت پیدا بکنه و حتی موقعی که به کار سفید هم رفت پیدا کرد مثل آقای خود آقای کلینتون که چه وعده هایی داد و چه کرد ضرباتی که در حقیقت خود بیل کلینتون به طرفه کارگرای امریکا و به طبقات پایین زد به نظر من از ضرباتی که حزب جمهوری خواه زده بسیار بسیار شدیدتره. به هر حال بیش از این من نمیتونم هر چقدر که تجربه این قضیه صحبت کنم برای اینکه وقتی من داره به سرعت میگذره، هر چقدر که حالا باید انتخابات امریکا رو باید دنبال بکنیم، باید میگیم هنوز نمایندگان حزب دموکراسی که طرف اوباما هستن در حقیقت خانم کلینتون ممکنه با این ضرباتی که میزنه با این حساسی ها و به اصطلاح چهرهی که از خودش نشون میده اتفاقا شکست خودش رو ممکنه در حقیقت تضمین بکنه و به این ترتیب در حقیقت هم خودش رو داره از بین میبره و هم به اوباما داره نیتی میزنه و در این چه امکان پیروزی آقای مکین رو در حقیقت بیشتر میکنه. در اول مهینه در مسلم درست چه گذشت؟ باز تظاهرات بزرگی بود عزیزم، زمان که دستگاه های ارتباط زمینان مثلا لس آنجلس تایم نوشت 8500 تا اومدن این خبرنگارای خودفروخته لس آنجلس تایم و اون خودمان و عزیزان که شاهد ناظر بودن میدونن که لاقل جمعیتی که در تظاهرات شرکت کرده بودن چهار برابر این رقم بود. در نتیجه تظاهرات پرشور و تظاهرات بزرگ ولی عدم مهمتاش در واقع برای اولین بار در تاریخ شاید متأثر کارگری آمریکا کارگرای بندرگاه‌های غرب آمریکا از سندیگو گرفته در جنوب تا سیاتل گرفته در شمال دست اعتصاب یکشوزه میزدن در روز اول ماه نه بدون اجازه حتی سندیکاشون بدون اجازه شرکتشون چند شرکت عظیم که به صورت شیرانی هستن و خودشون در حقیقت با افتخار خودشون اعتقاد موقت انجام دادن توسط 25,000 کارگر که در واقع در تاریخ متأخر لااقل کارگری امریکا شرفی نداشته و اینکه کارگرای امریکا عادت نداشتن جز سنتهاشون نبوده که اعتصابات سیاسی رو کن این اعتصاب اعتصاب 100% سیاسی علیه جنگ عراق علیه تجاوز امریکا به عراق و برای بیرون کشیدن اعلام کردن در حقیقت کاشکاشون برای بیرون کشیدن نیروهای امریکایی از عراق. این یک اتفاق بسیار بسیار پراهمیت و ممکن تجمعه بانجوز چخمه و خوشگیری بیش از هر بزار بلوست نباید به این قضایه برخورد بکنیم ولی ممکنه تجمعه حرکت جالب در جنبش پرداری امریکا باشه. خبر مهمه که البته باید هم در دستگاه ارتباط جمعی امریکا چندان کاشی پیدا نکرد. به خوان غذا من فقط چون کلمه برای عزیزان صحبت میکنم، همیتون فرض کردم این یک بلایی آسمانی نیست. بحران غذا در کشورهای افریقایی کشتر داره میکنه. بحران غذا قیمت مواد غذایی 2-3 برابر شده در فلسطین، در پرو، در بسیاری از کشورهای هم شرق در حقیقت در جنوب آسیا، هم در کشورهای امریکای لاتین ولی بویژه در غرب افریقا در برکینا فاسو و سایر کشورها الان در هائیتی در کشورهای کارائیب من فقط میرسم چند کلمه راجع به علت این صحبت بکنم. عزیزان آمار سازمان ملل نشون میده که علاوه بر صدها میلیون انسان که فراموش نکنیم که در افریقای سیاه در سال نزدیک به 4 میلیون کس به ویژه کس از گرسنگی و بیماریهای قابل پیشگیری از بین میرن. آمار سازمان ملل نشون میده که علاوه بر تمام این گرسنگان 7 میلیون نفر دیگه احتیاط به غذا خواهند داشت، این دچار گرسنگی خواهند شد و دچار مرگ تدریجی خواهند شد. از نظر این مرگ در سطح میلیونی در دهها میلیونیش خبرساز نیست. هر سرباز امریکایی که در عراق کشته میشه خبرسازه، ولی میلیونها و دهها میلیون انسان که به تدریج در اثر گرسنگی و در اثر این سیستم ضد انسانی و انسان کش از بین میرن، اینا خبرساز نیستن. دلائل این چیه؟ دلائل این گرسنگی سرکه میلیونی چیه؟ یک، حالا بدونید عزیزان که این برنامه ریزی های بانج جهان انسان و قدوم ملالیتی چه بشتر بشریت برده؟ بسیاری از این کشورهای جهان سومی رو زیر برق قرض دادن در دهه 1970 که عزیزان میدونه شکر زمان شاه خودمون رو عزیزان حالا اگر شد سجده کنید که بارم که ایران تیر نفتش سر به آسمان میکشید، ولی مجبور بود شاه نه از سرنگه های داخلی بلکه از سرنگه های امریکایی و بانک جهانی اینا استفاده بکنه. ولی بسیاری از کشورها تخصیصه رو اکنون زیر برق است تو سنه امریکایی یکیم که عزیزه کشورهای افریقایی رو نگاه کنید. نه بانک جهانی انسان و قدر المللی که بعدم این کشورهای به قرض گرفته بودن برای اینکه قرض بیشتری بهشون بدن و اینکه زیر برق قرض رفته بودن و میبایست از کشور مقاز رو بپردازن، بنابراین خیلی بیشتر و بیشتر میبایست برایشون در حقیقت چیز گذاشت، شرط و شروط گذاشت. یکی از شرطهای بسیار پر اهمیتش اجازه دادن بزرگ غله امریکایی برنج و گندم امریکایی به این کشورهاست. تاریخ حایتی اگه بکنن عزیزان، حایتی تا 30 سال پیش کشور به دفاع نظر غذایی کاملا خودکفا بوده. الان مردم حایتی باید برنج در گندم از امریکا براشون برن. ولی در حقیقت جان مردم حایتی رو به خودشون در اثر امریکا سردن. از این یادشون میاد که در زمان شاه چه در سر چشم خیلی گنده مهم برنج در ایران را در اثر ورود برنج ارمان امریکایی در ایران. حالا شما فکرشو بکنید که زخون جلوش درست یعنی که بتونی این پول جلوش رو بگیره، اندونزی بتونی جلوش رو بگیره، به فکر کشورهای اروپایی چی در این نتیجه کشورداریه زخون سوم به طور فساد شده سیستماتیک نابود شد. همین فکر که کشورداریه مطبوط رو به نبوده چشون ده ذرات در سطح جهازی از مطبوط نره. الان ذرات امریکایی به بهای یک صدر قیمت قیمتی که در زاره مطبوطی تجاش میکنه اینجا میشه همین میلیون ها زاره مطبوطی رو به نبوده چشونه. چرا میان به امریکا؟ حالا خواهم گفت که در امریکا چه در سطحش میگیره. دوم یک که به طور سیستماتیک از 30 سال پیش و برنامه رو که کسیزه بود که ما باید کشورهای جهان سوم رو از نظر غذایی وابسته به خودمون بکنیم، در عوض اون وقت سوبسید یا یارانه ده میلیارد دلاری به کشورهای امریکا میدن برای اینکه غله و برنج رو به قیمت ارزان تهیه بکنن که بتونن بفرستن به کشورهای جهان سوم به سوم به میلیون ها و ده ها میلیون زرعان جهان سوم رو از پا در بیارن. و الان در این نتایجش رو میبینیم. یکی از دلایلش دو دلار رو چرا آقای برنامچی مرتب داره ورس بخته برنامچی رو پایین میاره خوب چاپ کنه. ماشین های چاپ استیمات در امریکا خوب چاپ دارن کار میکنن برای این که با چندین هدفه، ولی نتائجش برای کشورهای جهان سوم و پایین افتادن قیمت دلار که پول بسیاری از این کشورها در حقیقت وابسته به دلار و دلار سنجیده میشه، هنوز نزدیک به 67% از پولهای ذخیره‌ای در سطح جهانی به دلاره. نتیجه چی میشه؟ هرچه که به اصطلاح قیمت دلار این ارزش پول اونها پایین میاد، قیمت مواد و ارزاق بالا میره و در نتیجه در این کشورها به طور وحشتناکی قیمت ارزاق و مواد غذایی رفته بالا. پس بدن ریشش در کجاست؟ سوم مسئله بایو فیول است. بایو فیول یعنی گرفتن تولید نار یا سوخت برای ماشین های لکسس و دل اینده و دنز و ذرت و سایر غلات که الان هم طبیعت رو در این مکاب طور سیستماتیک داره نابود میکنه، در اینکه هزاران و صدها هزار هکتار زیر کشت حاصلات و ذرت داره میره در این کشتن. و همین که به جای اینکه ارزاق طبیعت ذرت گندم و مدرس اقلی برای انسان ها تهیه بشه، صرف سوخت تهیه سوخت میشه. سپه علت اصلیش اینه که مرتب میندازن به گردن چه مهم و امثال هم. ولی جالبه این سبمیه و من یک تنیز نیزه بیشتر به یک ساعت اول من نمونده و در نسیجه میخواستم حالا که ساعت از چین شد این نمیش اخبار دیگه در حقیقت هر کدیم احتیاج به دیگه در توزیز داره. این خبر جالبی که حالا ساعت از چین شد، خبر جالبی در نیتان دیست من میخوام بخشهایی که برای عزیزان بخونیم واجب چین و مسئله تبدیل چین مسئله مطرح شد به تا مطرح از عزیزان از من خواستم که توزیز بده که تو سلسل عراجب چین از سرکودهایی که چین از کارگران میکنه از مردم تبدیل میکنه و غیره و غیره اونا رو چین میجون و البته در دیار جنال خودفرون شد در حقیقت لفنگ دلسلی. من این مطالب بسیار جالب نیتانی که بخشهایی شد تا جایی که برسیم از عزیزان عزیزان بگویم که در دهه 1990 خیلی عظیم از دانشجوها از چین به امریکا اومدن. من اطلاع داشتم که در حقیقت شما موقعی که به دانشگاههای معروف مثل امارتی، هاروارد، ییل و امثال هم دارید چشم ارادیا در حقیقت می شود در خیلی جهات در حقیقت چیزه اکثریت تشکیل میده در استعداد تری چشم اروزی که میگن نمیخوام به اصلا چین کرده باشم انسانهای بسیار زیبا اشرت که در دبیرستان ها خف یعنی در حقیقت بکنی شاگرد ها و در دلیل پایه تق در این دانشگاهی داره که اول آنیست و دانشگاهی چیه به ساچت بودن و زنگ سیاسی بودن و سربزیر بودن همیشه معروف بود در امریکا. چی شده حالا؟ در حقیقت به شدت هم مخالف سرکودهای میدان تیمانوری بودن، یعنی مخالف دولت چین بودن. حالا ببینیم اخیرا راهب یک راهب دیگری اهل تبت در همین شهر فرشتگان در لس آنجلس سخنرانی داشت. ضروریت شرکت کننده اکثرا دانشجویان چینی ساکن امریکا بودن. این دانشجویان سؤالات برای سخنران مطرح کردن در اینکه از جنبش در حقیقت از استقلال تبت داشته دفاع میکردم از دلائی لاما یک خودش پشتیدن اگر تبت بخشی از چین نبوده چیزی است که دلائی لاما لقب یا عنوان مذهبی خودش رو از دست امپراتوری چین گرفته. من نگاره که بچم لقب یا عنوان آیت اللهی شو دلائی لاما یا حجت الاسلامی شو از دست امپراتوری چین گرفته. دو آیا آئین بودایی و نظام بردهداری موجود در تبت قبل از انقلاب که عزیزان عرض کردن که قبل از انقلاب چین در تبت بردهداری وجود داشته و همین دلائی لاما در یک ساختمان چهار طبقه با هزار اتاق با صدها برده زندگی میکردن همین جناب دلائی لاما. دو و مدرنیزاسیون تبت آیا این بردهداری که قدرت داشته آیا حاضری تحکومش بکنید بردهداری رو؟ سوم در مورد ارتباطات دلائی لاما با هیتلر لطفاً توضیح بدهید که من قبلاً عرض کردم که مشاور اصلی دلائی لاما کنونی و نه اجدادش کنونی از زمان بسیار جوانی و نوجوانیش یه نفر که من اسمش رو این زمان یادم نبود ولی هنگش حرار که یه نازی بوده نازی بوده در حضر نازی زمان هیتلر بوده که بعد مشابه جناس میشه که بعدشان مهمور سیاهی بوده میشه کسی که بودایی در کوشش کرد که دایی دانشیه رو راحت بکنه دانشیان با اراده با ارائه اصلا اصلا و آمار متعدد به کسی ثابت کردن که داره دروغ میده و با صدای بلند به او گفتن دروغ نبود در شهر لس آنجلس خیلی چیزا داره میگه که روی دماغ ما به ما این اسلام برداشتیم فعلا در دنیا چند دونه خوندن و این مناسبت این جالبه یک شک از طرف یک چینی خاموش اصلا در بین دانشجوها داره میگرده این طور میگه این شهر خاموش یک وقتی که جمعیت ما یک بیلیون شد به ما گفتید کره زمین را در این از بین میبرید وقتی خواستی از زیادی جمعیت جلوگیری کنی به ما گفتید حقوق بشر را زیر پا گذاشتیم وقتی که فقیر بودیم ما را سج میخوندید وقتی که حال به شما پول قرض میدهیم ما را مسئول وامهای خود میدانید وقتی صنایع خود را میسازیم ما را آلوده کننده محیط زیست میخوانید وقتی به شما جنس میفروشیم ما را مسئول گرمای فضا میخوانید امضا یک چینی خاموش من به اخبار دیگه نرسیدم مبدان عزیز شما میتونید برید روی آرشاد که آجاوها تا برم روی بخش دوزن امیدوار همشه من بتونم واجب گفتگیت از مقالاتی که اشاره بشون فردم و مشاهده همون یا ورشتون در رادیو KPFL و همچنین مقاله خانم آشلی سمیت در کانتر پانچ من در آینده اشاراتی بکنم برای تا هر دوش واقعا بسیار بسیار پر اهمیته این را مجید اینجا هستید که برندوی آجایی ها میتونیم برندوی آجایی ها آجای عزیز آجای چه تا چند دوره دیگه
ساعت خانه خانسی به سلسلی مشاورین و آزوالون که لپاره بسار نیسته به کانادا اردو پاوش با خانه خانسی سلسلی مشاورین و آزوالون که تا الجالت تو را خواه کانادایی افغانی ورونه که سپختو او انگلیسی پروان تو را قدر خوالایسی او غالی که به افغانستان که بیا و دانوالو که سوره ونده واخره او خل گران وطن که خدمت اکنی کانادایی خوابیت میری دروغ صحت خواندی او تو کانادا که تکن جرم مرتکب نوی نو تبیه خطره به نور معلومات رو اشترالل لپاره بلانده ویسخایت بریفنالیت او یا به سلسون دلاره مکتره زن پر زرط خماس کشید ویسخایت www.atlantinterpreters.com به سلسون شماره شکایت یا بری ایریا کت اصف نیزه یاو دری نو اصیل سکت یا شکات یاو دری اصیل دو اصیل دو یاو نوه شکات یاو بسات شمارا شکات یاو دری اصیل دو اصیل دو یاو ویس نو سلو
اصل افغانستان در اتون که سرم رست کالشه تستات ملانجه و پشتراوی اندریوی و پاس کالشه که در امریکا به اردو لپاره تشبالون که پهیز کارو کرده CACI در افغانستان در جاوه دانوالو به مرست تلارکه آلی تنها آلموری دتی برابروی
For information about joining CACI to help secure a new Afghanistan call 1-877-301-2224 or visit CACI.com
I'm sorry. وارد از آن نظر و تن مادات را از قرآنی مستشاری سیز خواهد کن شهید این احر آرام را کنچه بلن استاس پشتو هل این استخدام خود امریکا با ایلات طبیعت لغی در عدل دلون و ایلان و چنوی کشت بکان بنا کنیم در غیلان خود نور شن که عزیات سرالله سرالی وان در اندر کنان شمسی ایلان رو دنید وان در ارون را بست روز وای جنگ جنوش ورسیس در جنگ جنگ between the cultures.
مخبور انترتینمنت تقدیم می کند مخمر و فیض خادری دو هنرمند محبوب کشور در تور اروپا مهم می در شهر اصلا آلبان دوازدهم می فرانکفورت شانزدهم می همبورگ Welcome to Munchen. Welcome to Amsterdam. Last year to the North. All in all, I'm going to be sad. Let me some high dials at small trees. At the heart of our promotions, try vision.
Using secure bridle and using wrap. There's a 10-in lab bag. Bridle is color, hammer, red record, liver salt, adderse, nickel, chinocity, and macular, ecstasy. All brass, Mr. X, World Tech Road, Unit 2A, Lipid, Ontario, Canada. Bridle is more than worth it for Scottish Chinook, Northern York, World Government, Missouri, Arkansas, Shelly. She bought it to the Kings, North of the Pines, Ash to the Kings of Shash, Ash of the X, Ash of the Ash. Website, www.fusionsecureguider.com. FusionsecureGuider.com.
سلام مصدق عزیزون احسان که این در ابتدای بخش دوم بینکه که از شارم بخواستم یه سلسل کتاب ها رو تقیم داده بودم عزیزان نشون بدم در از هر کدومش یه مقدار توضیح بدم میدونم عزیز میتونیم داریم دیگه دفتر کتاب ها امیدوارم که عزیزان بتونن بخونن اینا رو عرصه از که شماره یکش هست Financial Capital Financial Capital عزیزان امیدوارم که یاد دست بکنن نوشته یا Rudolf Hilfervund Rudolf Hilfervund چه که هشت عرصه که اپریشی فرق فرشید دانشگاه زیان یعنی میتونی که معلومه اصلا به اقتصاد سیاسی بیشتر از پزشکی علاقه داشت
و کتاب معروف فرمانش کپیتال منش در دهه قبلش از کمیسیونهای اصلی حزب سوسیال دموکرات آلمان شد. پرای اولین بار دو چیز رو مطرح میکنه. کتاب 1913 تیرزما دو چیز رو مطرح میکنه. یکی مسئله امپریالیسم رو مطرح میکنه هرچقدر که، و یکی دیگه هم مسئله فاشیسم رو برای اولین بار تو این کتاب مطرح میشه که بعدش فلسفه نقل قول زیادی دوباره برگردم عزیز میانجام که تغییرش نده بیداره اینجا بمونه بگم این کتاب accumulation of capital accumulation of capital پس اولی بود finance capital یعنی سرمایه مالی کتاب کلاسیک بسیار فراهمیه بگم این کتاب accumulation of capital یا انباشت سرمایه نوشته روزا لوکسانبورگ انقلابی بزرگ که در 1919 به دست فاشیست های آلمانی در زیر نظر حزب سوسیال دموکرات آلمان به قتل رسید و جسدش رو در یک تونل در برلین انداختند که روزها ده پیدا شد و الان در روز مرگ این انسان شریف و بزرگ همیشه در آلمان یک مراسم بزرگ گرفته میشه. روزا لوکسانبورگ کتاب اکومیشن از کپیتال کتاب دنیانی انتقادات زیادی بشت شده ولی در این کتاب اهمیتش از این جهته. البته مارکس رو در یک زمینه های به چالش میگیره و البته اهمیت از این که ارز شدم کتاب در اینه که فصل آخر کتاب یا اواخر کتاب در اینه که نقش ملیتاریز در اقتصاد انباشت سرمایه از این دون من نمیتونم این کتابه به فرسه ترجمه شده یا نشده ولی چون نمایشگاه کتاب در تهران داره باز میشه از این دون از من خواستن که کتاب خوب معرفی بکن نه کتابهای بنیادی بعد از کپیتال مارکس در حقیقت این کتابه باید خونده باشه و دون کپیتال مارکس بیشتر کافی نیست بعد البته این خوب سوم این کتاب هست امپریالیزم The highest stage of capitalism. کتاب معروف از این همه میشناسنش اسمش شنیدن نوشته لنین که 1916 اینوشه از زن در کار کنه اولی 1910 دومی 1913 سومی 1916 میگه اومده و وجود معین و بیشتر سیاسیه امپریالیسم رو چون که یه بخش اقتصادی هم داره که کتاب امپریالیسم یونانی ولی بیشتر جنبه های سیاسی و قضیه رو مطرح میکنه که چطور دستای نیروه های امپریالیستی در این دنیا رو برای برسه ان مناطق نفوذ بین خودشون تقسیم میکنن و علت جنگ اول جهانی هم اینه. حالا ببینیم یکم بالاتر بیندن عزیز چهارمین هست The Theory of Capitalist Development. این کتاب رو من قبلن و عزیزان معرفی کردم و اینجا نشون دادم به Theory of Capitalist Development نوشته پال سوزی 1942 بیرون اومده در حقیقت تفسیری از جلد اول کپیتال مارکس و کتاب باز هم جزء کتاب های کلاسیک و مهم هست. تئوری توسعه و پیشرفت سرمایه داری اینطور که عزیزان میگفتن به فارسی فکر میکنم ترجمه شده باشه نوشته پال سوزی. همزمین که باز اووردم اینجا و من معرفیش کردم نوشته موریس با متفکر و اقتصاددان بزرگ انگلیسی که چون سال پیش خوش کرد Studies in the Development of Capitalism و عزیزان عرض کردم که این کتاب در حقیقت گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری رو تشخیص میده. بنابراین پنجمین هست Studies in the Development of Capitalism نوشته موریس با. ششمی هست The Political Economy of Growth. این کتابی که از نظر رشد فکری خود من تأثیر عظیمی رو داشته و این جرابیست به در حقیقت اونهایی که به امپریالیزم میگن نیست و اونهایی که میگن انگلیس رفت به هم و آباد سر و تمدن به ادار پارس پول دارن جلالی به اینا میده این رو پار ارشاد که هر این آزاد بزار 1965 در نیویورک این زمین من بودم که من معرفی شد و دلست که این کتاب رو خوندم و امیدوارم به فارسی ترجمه شده باشه کتابیست که برای اولین بار از زبان یک متفکر بزرگ مارکسیست وضعیت جهان سوم و وضعیت اثر مخرب و نابود کننده در حقیقت کشورهای اصلی و سرمایه‌داری یعنی امپریالیسم در میان کشورهای جهان سوم در این کتاب در حقیقت چیز میشه باز میشه هر شبت که شماره هفت هفتش مارکسیس اکنامیک تیوری مارکسیس اکنامیک تیوری نوشته ارنست ماندل نوشته ارنست ماندل این کتاب در دو جلد منصوبیزون یکمت کرده در رأی از تئوری و دانستنی هاست جالبه که ارنست ماندل تمام تحقیقی که برای این کار کرده در پایه تحقیق خودشه یک دونه نقل قول از مارکس در این کتاب نمیتونید پیدا بکنید با اینکه در حقیقت که اسم کتاب هست مارکسیس اکنامیک تیوری ولی یک دونه نقل قول از مارکس خودش شخصه و تمام بهتر چیزهای مارکس رو به اطلاعات میرسون در تحقیقات خودش هشتم هست مناطلین تحقیقات مناطلین کپیتال نوشته پال شیزی کتاب معروفیه که به اتفاق کلباران در قلب شکوفایی 1960 دهه 1960 پال شیزی نوشت اون زمان پیشبینی کرد که چرا این اقتصاد نمیتونه دوران شکوفاییش رو در حقیقت ادامه بده و این بالاخره به طرف یک رکود و بحران خواهد رفت مناطلی کپیتال نوشته پارس موجی شماره نه هست ایج از امپیریالیزم نوشته هری مکبث ایج از امپیریالیزم نوشته هری مکبث هری مکبث مطالعاتی که راجع به هرشاد که امپریالیز کرده در دوران متأخر منحصر به فرد سالهای سال پیش انساتوتید و بریتانیکا حرف آی امپریالیز رو مال مازاد پرسیشه بود ولی بعد افتارش داشتن انساتوتید و بریتانیکا شهر خیلی ارتجایی رو شده ولی قبل سال مازاد را به امپریالیز نوشته بود برای این بعد شد که کتاب کتاب بسیار پر اهمیتی ایج از امپریالیزم نوشته هر مجدد که باز نشون میده که سرمایه‌داری متأخر چیکار کرده البته حالا که یه دفعه یادم افتاد کتاب دیگر بسیار پر اهمیت ارنسماندل که توی نویسیز عبارت از همین سرمایه متأخر یا لیت کپیتالیزم لیت کپیتالیزم هست کتاب یعنی کتاب هر شبت که ارنسماندل به اصطلاح جز علم تفکرین بزرگ مارکسیست بود که ایشون هم اصلا اهل بلژیک بود ولی به چون زمین تسلط کامل داشت و هر شبت که سی سال پیش فوت کرد ضایعه بزرگی بود شماره دهم هست لیبر اند مناپولی کپیتال لیبر اند مناپولی کپیتال نوشته هری بلدرمن هری بلدرمن از همکارای نزدیک پالسیزی بود و یکی از نزدهای متفکر کارگر بود کارگر بود و بعد هم استاد دانشگاه و هم همکار چیچ شد و هر ساعت پالسیزی به هری نزدیک شد و این کتابش کتاب دورنش ها دید آقا چون میشه در مورد زندگی کتاب کپیتال مارکس برای قرنه اگر از نظام میخوان راجع به فورمیزم و تیلر میشنه و در اوقات سنوز امیده در امریکا به ویژه مطالعه بکنن این کتاب رو باید بخونن میرن از این دو دوتای آخری به من اگه بتونی برید از خیلی ممنونم ها سر یک کپیتالیزم مال ارنساندر هست من فکرم که این نیستی این یک کپیتالیزم ارنساندر به دور اخره کتاب دوازده هم که شاید از خیلی این هست این تر هست یانگ کپیتال یانگ کپیتال درشته ایستان به زرخش خیلی ممنون خیلی ممنون مردم عزیز Beyond Capital کتابی که من در اوقت 350 سطحی آخرش رو در اینکه این کتاب یک کتاب هزار سطحی نسبتاً ریزه متن اصلی نمیشوش کتاب مشکله هر شود که موقعی که من بخواستم اینو ترجمهش بکنم تلفیزی به من میگفت که مگه دیوانه شد اینجا این اول باید به انگلیسی ترجمه بشه یعنی زبان انگلیسیش اینقدر مشکل و اصطلاح چیزه ولی من این زمان به پارسیزی گفتم که این باید ترجمه بشه و بالاخره 350 صفحه آخرش که به نظر من مهمترین بخش کتابه ترجمه کردم کتاب خیلی که از شدم از زمان هجری شروع میکنه و میاد تا به امروزی و آخرش به فروپاشی شوروی ختم میشه و بعد از حقیقت سوسیالیزم قرن 21 در این کتاب مطرح میشه این گوچالز این کتاب خونده و اگر آدم بخواد بدونه که سوسیالیزم قرن 21 چی هست خوندن کتاب بیان کپیتال یا فراشی سرمایه بسیار پراهمیت به هر حال این بخشی که من ترجمه کردم که قبلاً در دو جلد در آلمان چاپ شد ولی الان در ایران در یک جلد بیرون اومده یکمی متن مشکلیه ولی به عزیزان پیشنهاد میکنم اگر بتونن این کتاب رو مطالعه بکنن در حقیقت همین بخششون بسیاری از مسائل امروزی رو مطرح میکنه و در همین روشن میکنه کتاب دیگر مدارش که من ترجمهش کردم میدونی که یا سوسیالیسم یا بربریت که البته این کتاب هم کوچکتره و هم سادهتره و در نتیجه عزیزان از این میتونن در حقیقت مدارش این انواع که الان در حال وقوعه در نقطه معروفی که در اتن در کشور یونان انجامده در 1999 بعدش مقاله در اون پیونی داشت و مقالهش رو در اونان فرستاد در اون زمان پیشنهاد کرد و بالاخره اون مقاله رو توسعه داد و بالاخره به کتاب یا سوسیالیسم یا بربریت منجر شد تو خوشبختانه در حال من فرصتی رو پیدا کردم که ترجمهش بکنم کتاب فوق العاده پرخیلیتیه پس این در حقیقت که کتابی که قرار بود و قول داده بودن به عزیزان که معرفی بکنم در فروشگاه در حقیقت در نمایشگاه کتاب که در تهران هر سال باز میشه که بسیار پر اهمیته تا جایی که من میدونم کتاب فروشی پت فاینده یا انتشاراتی پت فاینده که در حقیقت مال اسپانیوپی یا معروف ترین و قدیمی ترین در حقیقت سازمان سیاسی و پرکسیستی در نیویورک یعنی در امریکا هست اونا کتابشون رو به نمایشگاه کتاب هر سال بردن ولی من فکر میکنم که انتشاراتی منصوریدیو هم در اونجا در احتمال زیاد در یه غرفه داشته باشه و عزیزان اگه میخوان دنبال بعضی از این کتابا بگردن اونجا بتونین اینا رو پیدا بکنید خیلی از این کتابایی که من معرفی کردم توسط انتشارات منصوریدیو چاپ شده بگذن اگه میتونی حالا بریم روی این سایت های اینترنتی اگه لطفا این نشون دادید مست عزیز. امیدوارم که یه کمی تاریخ ولی به هر حال خوبه. امیدوارم عزیزان بتونن ببینن اینها رو. من این سامپلش که الان روی صفحه تلویزیون میدونم به عزیزان معرفی میکنم. یکی antinews.com antinews.com این اگر عزیزان میخوان که اخبار و چیچیده اخبار رو و جدیده از مقالاتی که در سراسر روزنامه ها و مثل دسته های ارتباط جمعی جمع میکنه انتیوز و فرشت میاره به زبان انگلیسی. البته همه اینا به زبان انگلیسی و چطور هم به زبان انگلیسی ولی من چاره ای ندارم. در حال عزیزان یاد گرفتن زبان انگلیسی الان در حقیقت ما مجبور پس antinews.com. دوم خواست counterpunch.org counterpunch.org. antinews.com نتنه اخبار رو میگه و حدود یا اقل هر شب شما چون تا 15 تا مقاله درش میتونید ببینید که تمام اخبار توشه. من چه تفسیر هم داره خودش اینه antinews.com counterpunch.org بیشتر تفسیره. منطقه تفسیرهای بسیار جالب و عمیق هم راجع به اوضاع سیاسی و هم راجع به اوضاع اقتصادی. سومش در اینجا این رادیو ktfa.org رادیو ترقیخواه که در برکلی کالیفرنیا است و این را از این جهت من اووردم که این مصاحبه معروف وارستین امانوئل وارستین در روزهای 28 و 29 ظهر در ساعت 12 در این رادیو انجام شده. روزهای 28 و 29 مصاحبه هست در برنامه به اسم Against the Grain. Against the Grain در این رادیو مصاحبه بسیار بسیار مهم و پرمعنای نمون وارستین یه زمانی استاد دانشگاه بلینگتون در شمال نیویورک بود ولایت نیویورک و الان در دانشگاه ویل جزء محققین ارشد اونجاست. بنابر اونجا جهانی چندین کتاب نوشته و نظر بسیار بسیار پر اهمیت داره بسیار نظرهای چهارمی هست خوان کول kwankol.com kwankol که J-U-A-N هست استاد دانشگاه میشیگن و بلاگش یا این سایت اینترنتیش که از فعالترین که این یانسر هر روز برمیسیسن حتی روزای شنبه تازش میکنه. هیچ وقت من ندیدم این قصد بشه و تازه کردنش متوقف بشه در خلاف سایت اینترنتی بنده که هیچ تازه نمیشه. تخصصش در اخبار عرب خودش همونطور که عرض کردم تضایف میکنم همسرش خودش شیعان عرفه دوستان زیادی در عرف داره زبان عربی رو تسلط داره کتابهای زیادی رو به تاریخ خبرنامه نوشته و اخیرا اخبارش بسیار بهتر شده و اوضاع و همکاری های رژیم ایران و دولت امریکا رو در عراق حضوزان در این سایت به روشنی میتونم پیدا بکنم. پس این چارمش هندلیش هست commondreams.org که این هم جز سایت های خوبه بیشترش تفسیره ولی در سمت چپش اگه عزیزان نگاه بکنن اخبار رو هم نشون میده. من فعلا این پنج تا فعلا در این امروز کافیه برای اینکه بعدیش اینفورمیشن پوینت هاوس دات اینفو باشه قابل خوندن زیاد نیست بنابراین میذاریم برای بعد. یعنی این پنج تا در حقیقت خودش مطالب بسیار زیادی داره. امیدوارم که عزیزان خسته نشده باشم. در اینجا اینا کلی به اسم قول معروف نطلبه به هر حال. بنابراین در بطنه برنامه من سر میکنم که دستی رو که شروع کرده بودم رضی به اقتصاد امریکا دنبال بکنم که حتی یه دستی متعطف شد که دلیل اوزار بحرانی این رو تمام بکنم. کوشش من این خواهد بود که در بخش دوم برنامه در هفته های آینده دو مطلب رو مطرح بکنم که در برنامه های قبلی مطرح نکردم. یکی تاریخ، تاریخ یا تاریخچه جنبش سوسیالیستی که لازمه و فقط برای چپ ها لازم نیست، برای نیروهای چپ، برای تمام که اولا چپ یعنی چه؟ یعنی مردم. چپ فقط اونایی نیستن که ادعا میکردن چپ هستن و در احزاب، سازمان ها، گروه ها، هسته ها، هستک ها هنوز هم میخوان به اصلاح سربازگیری بکنن و برن قدرت در ایران بگیرن. اتفاقا به نظر من اینها چپ نیستن، مردم چپ هم اکثریت مردم امریکا اکثریت مردم ایران چپ واقعی اینا. بنابراین تاریخ جنبش سوسیالیستی نقدشت مردم باید بدونم که چی گذشته و مرسی که به نامش چه کارها که نشد بدونیم این انسان چی بوده، داستان اتحادیه کمونیستی چی بوده یا کمونیست لیگ و بعدش فعالیت های مارکس در انقلاب 1848 چلونیا چی بوده، بین الملل اول بود چگونه بوده و بعدش جریان هر شود که حزب سوسیال دموکرات آلمان به همینجوری بگیریم و بیایم تا به امروزه رو که چه بر سر این جنبش رفته در انقلاب اکتبر، در انقلاب چین، در انقلاب ویتنام و غیره و غیره. این یک بخش خواهد بود که امیدوارم در جلسات آینده من دنبال بکنم. یکی هم تعریف سرمایه‌داری، تعریف سرمایه‌داری رو تا الان من بارها فرم دادم و عرض نکردم. چرا؟ برای این چه همین چپ که صحبتشو کردم به نام این چه ایران کشوری سرمایه داری باید تقریب سرمایه داری رو فرا بگیره. همین ما برشون به این چپ که ببینیم مارکس تعریفش از سرمایه داری چیه. اگر این تعریف رو یاد بگیریم میتونیم در پایش ساخت اجتماعی اقتصادی ایران رو یا افغانستان رو یا شمالی رو یا اندونزی رو بفهمیم. موقعی ساخت اجتماعی اقتصادی رو درج بکنیم مرحله انقلاب میفهمیم چیه. مرحله انقلاب رو چه درج بکنیم صف دوستان و دشمنان انقلاب رو میتونیم روشنی تعیین بکنیم. موقعی که همه اینها تعیین شد تئوری انقلاب در پایان این چیز است و هیچ انقلابی بدون تئوری انقلاب امکان پذیر نیست. باید نیروهای ترقی خواه بدونن که ساخت اجتماعی اقتصادی جامعه ایران، جامعه افغانستان چیه، انقلاب این کشورها در چه مرحله دوستان دشمنان انقلاب یعنی صف دوست دشمن رو به روشنی باید تعیین بکنن تا بتونیم دست به انقلاب بزنن تا جنبش رو بدونیم سنتسی واقعیش چطوره و چگونه باید داشت. بنابراین همین اینا احتیاج به کار داره. پس از این مقدمات بنابراین امیدوارم من امروز بتونم این بحث رو تموم بکنم، یعنی اقتصاد امریکا رو که ببینیم اقتصاد امریکا به کجا میره و سرنوشت به چیاری از ماها به سنتشه این اقتصاد امریکا بستگی پیدا کنیم. سرنوشت بشریت و اینکه میتونه واقعا به طرف این بحران مثل گستین سیاسه بره و در اون صورت بسیاری از کشورهای جهان و انجام مردم امریکا میتونن آزاد بشن از دست این رژیم آدم خواه. دنباله مقاله رو که من از نیوزپرنت شروع کردم میگیرم. دیوید فریدنبرگ اقتصاددان بلندپایی شرکت مریل لینچ و نویسنده کتاب اخیر درباره ضخامت وضع اقتصادی امریکا میگوید اگر به آن بخش از وامهای بخش خصوصی که بالاتر و بیشتر از آنچه با تولید ناخالص داخلی قابل توجیه بوده و خونایی دارد توجه کنیم، 69 تریلیون دلار این وامها فراتر از ظرفیت اقتصادی رفته. بنابراین این وام اضافه 69 تریلیون دلاری یا باید بازپرداخت بشه یا از قلم بیفته، یعنی برباد بره، یعنی رایت آخش بکنن بانکها تمیز نکردن. مردم راهی ندارن جز جلوی خرج کردن خودشون رو بگیرن و هیچ راه دیگری ندارن. عزیزان دقت بکنن، این از طرف اینکه از متخصصین مرن لینچ، یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری. بعد من بقیه اینه که اقتصاد امریکا به چه سوئی داره میره از زبان یک نفر امریکایی متوسط که نیویورک تایمز مصاحبه کرده و داستان خودش رو معلوم این کسی که زندگی مرتبی داشته و برای نیویورک تایمز توضیح میده که چه اتفاقی افتاده از دهه 90 تا به امروز و الان اقتصاد به چه سوئی داره میره. بنابراین عزیزان بیاد بیارن که مطالعه که من نوشتم و داشتم میگه نقل قول ازش میکردن یا میخوندن اقتصاد امریکا به کدامشون میبره. در حقیقت این دومیلیان شخصیم به اطلاع این آخر قضیت که داشتن چیه و به چه سوئی داره میره. اینی که کسانی چون من که سالهای میانی زندگی را میگذرانن برای تضمین مالی آینده خود، این یک امریکایی معمولی به همیشه جلسان طرف متوسط یا حتی طرف متوسط بالاست، در اوائل دهه 1980 که اونجوری بورس سهام تازه آغاز شده بود و بورس سهام به مستغلات علاقمند شده. حسیزان در پس بکنم این زمانی که از سال 1973 مزد مزایای کارگرا یا به طرف سکون میره و یا به پایین میره. در نتیجه مردم برای مستفاش هاشون پای خریدن هاشون اتون به خریدن هاشون و غیره شکار میکنن. یکی رفتن توی بورس سهام میره، یکی هم رفتن توی مستقلات. کشش فروپاشی بسیار کوتاه مدت بورس سهام در اکتبر 1989 دوشنبه سیاه اگر عزیزان یادشون بیاد، چند وقت از این موقع این دهه 80 بازار دچار تلاطم و سقوط میشد، بیشتر مواقع به سرعت دوباره سود و صعودی پیدا میکرده. کاملا درسته عزیزان، فراموش نکنن که 1987 که 500 واحد فرو افتاد در حقیقت نوع فروپاشی بود، در اون زمان بورس سهام نیویورک 2500 واحد بود، الان دیروز به بالای 13000 رسیده. این چندین دلار یعنی بورس سهام نیویورک دائم و بالای پایین رفتنهایی سود صعودی داشته. بیشتر مواقع هر وقت به هر وقت قیمت خانه ها پایین می اومد، مثل دهه 1990 که پایین می اومد، همین اینکه داره سیر چهره سه تا افسر داشته. بنابراین دو تا قلعت داشتن مردم تو جایی که مزمزایشون که نمیرفت بلا ولی قلعت داشتن یکی خونهشون بود که مرتب میرفت بلا به برپایی این میتونستن دارم بگیرن یکی از شبت که هر کارگری حتی در اینکه 50% از مردم امریکا از سال دهه 1980 رفتن توی ستاک مارکت صندوقهای بازنشستگی حتی کارگرا هر وقت که استیتمنت یا به اصطلاح این نامه بانک به دستشون هر ماه رسید میدیدن 300-400-500 این بالایا 50,000-100,000 به صندوق بازنشستگیشون اضافه شده بنابراین احتیاج به داشتن که بازنشستگیشون بره بالا نمیدونستن که در پشت این چه کارمده همین اداره سیر سعودی که اثر میده نتیجه این که این به مطور محرکه یکی ملک خونه شد یا خونه ها شد و سرمایه گذاری در بازار مالی به دو منبع اصلی به دو منبع اصلی تبدیل شدن که مردم امریکا با اتکاب آنها زندگی مرفه خود رو چنان که نیست داشتیم این در اینجا اینطوری که دوست داشتیم تدانه میگردیم هم در دهه مرد هم در اوائل دهه 2000 یعنی در حقیقت تا اواسط دهه 2000 در این فرصله کارفرمایان ماهیت صندوق های بازنشستگی رو تغییر دادن از دیدن این نکته بسیار پر اهمیتیه که کسی بهش توجه نداره هر چرا که من بخواهی بازنشستگی قبلا به این ترتیب بود که فرزن اگر یک کارگر یا یک کارمند در ماه $100 میداشت صندوق بازنشستگی یعنی از حقوقش برمیداشتن کارفرما هم $100 میداشت از دهه 1980 اومدن تغییر دادن ماهیت صندوق های بازنشستگی گفتن چرا این کار رو بکنید ما صندوق بازنشستگی تین رو پولتون رو سرمایه‌گذاری میکنیم در بازار مالی اینجا اصلا بودن که ما $100 بذاریم $30 یکی صندوق بازنشستگی بود کارگر که نتونستن دست دستن چیز کار مندن کسان بسیار جالبه و به مدت لاقل 13 تا 20 سال دقیقی کن اینجوری شد به جایی اینکه $100 هر سالت که کارفرمندش اضافه کنه $200 $300 تو رفت به بازار مالی تو اشتاکا یا بسا سهمی که خریده بود تا رسیدن به سال 2000 صندوق بازنشستگی اینا که توی شرکت عمران بودن این از اینکه سرس کسید این هایی که در جاهای دیگه بودن این 50-70% از سرس صندوق بازنشستگی چون از دست تازه تعمه اینو چشیدن که دستن چیه این اولین چیزی بود که چشیدن ولی بعدش روی آوردن به خونه به روی قلیت دیگه پیدا کردن بنابراین این کار کردن و سعود و نهی رو میرسه سهم سکردن پساد صندوق و ما از این کار خوشحال بودیم مگر نه چون بالا رفتن دان به بازار مالی و بود که سهم آینده خوبی و از جهت ارزش صندوق بازنشستگی به ما نزدیک میدن و همین ترتیب خانه یا خانه ها من نیز به ما اجازه میدادن هر چه را که میکنیم بکنیم چه رفتن به سفرهای تفریحی که می رفتن و چه خریدن خانه های دیگر چرا که در یافتیم با داشتن کشتنه افتاییش و ثروت و ارزش نحسی در این ویک دلتیه ها می شود به اندازه کافی بانی دارد در رفتن خانه منزل در پردخت اوزن ها رو اصیل می کرد و از این دیر برای منزل نبود که یک به مطالعه من جوابی خواست های مکشفی نیست از فقط به مثل نظریاشون پانک می شدن یا می خواستن به فقط به این تکیه بکنن کافی را در این زندگی مرفعشون باطل از اونشه از سایش دیوان دار قیمت خانه ها از اوائل این ده اول شد می توانست قبل دادن باشه و چون ها دلاری که بر پایی سروت ثروت موجود در خانه ها وام گرفته شده بود باید بر یاد رفتن آن که دیگه مردم قادر بیستن الان از سازن در هفته های قبل که 20 میلیون خاندار امریکایی الان در خانه های زندگی میکنند که بارشون از قیمت خونه بالاتره و در نتیجه تضاد در حقیقت پرداخت اطرافشون اومده. اکنون به صورت این نظام ها به صورت عطر سیاهی در اقتصاد امریکا شایع انداخته. مصرف خانوارها رو به کاهش خواهد رفت، چرا که حال به جای رفتن به مسافرت تفریحی در دهه 1990 و سالهای 2000 تا عوضتش باید از سفر اقدام های خودشون رو بپردازن. بله از اونجا ارزش منبع اصلی ثروت این خانواده ها یعنی خانه هاشون کاهش یافته، مردم از خرج شدن ترس دارن. خانه های آنها که قرار بود مثل قلچ برایشون عمل کند اکنون داری از دوش آنها شده است. این نقل مستقیم از نیویورک از زبان یک نفر امریکایی معمولی طرفه متوسط بعد اینطور ادامه میده. چارلز مورس یکی از نخست‌ترین اقتصادی که از جزئیات رویدادها و به ویژه از مشتقات از زن دقت بکنند، مشتقات یا دریلتی که من توضیح مختصری دادم برای اینکه اوراق بهاداری و یا پرادکت یا به قول خودشون محصولاتی در بیست سهام نیویورک به وجود آوردن که کسی نمیتونست سر در بیاره ازش اینقدر پیچیدن فقط ادعای معدودی میدونست. حتی در نمیتون در ابتدای امسال گفتن نمیدونم جبران چیه و اینا چی هستن و بیریزه از مشتقات مالی و به ستت بر سر نکول اعتبارات عزیزان به این دست بکنم بشنگم credit default swap که بر سر پرداخت نکردن بان مردم شرط بندی میکنن. عزیزان دو نفر من اوت بردم، یکی آقای جورج سوروس و یکی آقای جان سن که یکیشون آقای جان سنی سال گذشته 37 میلیارد دلار درآمد داشته، جورج سوروس 3 میلیارد دلار. در سر در حقیقت شرط بندی در سر اینه که مردم نمیتونن بهای سیاسی پرداخت کنن و شکست میشن و بانک خونه ها رو ازشون میگیرن. این رو بهش میگن credit default swap. اطلاع دقیق دارد این است که نظرش اینه که هنوز بسیاری ثروتهای کاغذی وجود دارد که باید قلم زده بشن، یعنی از قلم بیفتن، یعنی بربار دارن و دورانی که از ماه اینت 1982 یعنی دورانی که به صعود بیست سهم آغاز شد اکنون دارد فروکش میکنن. از نظام میخواستم این به دقت بکنم. این مدیریت جمعه آخرش به نظرم این پایان یک چرخه 25 ساله است. این مرد که تبعیرش هستش $1 trillion meltdown به قلم چارلز مورس وقتی زود شدن یا دید خدار شدن تریلیون دلاری. جمله اخیر باید ایشون اعتقاد داشته باشه به دورانهای کندراتیف و این که علاقه بر سیکهای حتی دهسانه این کوتاه مدت سیکهای دراز مدت دیگری ازش صحبت می شده اسم سیکهای کندراتیه که خب هستن کسایی در بین حتی مارکسیست ها هم که بهش اعتقاد دارن. پالچینگه دیگه که اینطور نیست، همینطور که عرض کردم گرایش عمومی به طرف رکوده البته در بین این گرایش عمومی ما شکل های 7 تا 10 ساله هم داریم. ولی بخرها در از این 25 سال ما میتونیم که اتفاقات زیادی افتاده. این بشکسه هم زیر اردر یا اطلاع دوبار در معرض خطر قرار گرفته و چند تونه رکوب داشتید یا اقل حالا ما اتفاقید سال 92 رو داشتید، سال 2001 رو داشتید و الان هم در این دوران رکوب و در احتمال حرید به یکی دوران بحرانی رو در این پشت سر میذاریم. بنابراین اتفاقات زیادی افتاد. حالا از این جهات میتونیم در حقیقت پاسخی که من دادم اینه که اگر بخواییم به این سؤال پاسخ بدیم که اقتصاد این رو به کدام سو میبرد، در حقیقت این امر ارقام تایی که من از سلام مطلق رو آوردم بتونی پاسخ به این سؤال باشه. ما به طورت حق نمیدونیم که اقتصاد این رو به کدام سو خواهد رفت. نظر اکثریت اینه که حالا این رو هم عرض بکنم که بحران های کنونی مثل بحران های 1870 و 1923 نیست، یعنی دراماتیک نیست، یک داره هر چیز از هم فرو نمی کشه، بلکه یک دوران سکون یا بحران آرام است. یعنی نرخ بیکاری ممکنه زیاد پایین نره، ولی من نقل کن برای عزیزان بیارم که چطور این به من از نیازمند دوم مرحله یعنی از دیروز برشتم. کارگران نیمه وقت امریکایی پنج و یک دهم میلیون هست، بعد سرزدان نیازمند موز و مزایا صد ارشد صد احمد ارشد بالا رفته در حالی که میزان طبقه بسیار بیش از اونه و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده. قدرت خرید مردم امریکا بین 2006 تا امروز یعنی در کمتر از دو سال 1.3% پایین رفته. یعنی چه؟ شما دقت کنید آمار بیکاری که میزنن یک آمار دروغینه. میگه که رکود ممکنه کارگران کارشون از دست ندن، ولی میلیون ها نفر از آنها هم ساعت کارشون کم میشه، تا الان تنبیه که همه میلیون نفر ساعت کارشون کم میشه و هم قدرت خرید مزدشون کاری میره. یعنی یک پروسه مزمن تدریجی و خودکننده برای طبقات پایین امریکا که صداشو در نمیارن. منطقه به تدریج طبقه متوسط امریکا داره فشار رو روی گردنش احساس میکنه و در نتیجه ما تحولاتی رو که میدونیم یه مقدار باید اقتصاد امریکا رو دنبال بکنیم تا ببینیم که چی خواهد شد. در این زمینه در اساس من این نتیجه روی رو داشتن چیزی رو که مطالعه رو که برای عزیزان باش کردم در اساس به اینجا تمام میشه. ولی من دوباره میخواستم این چند دقیقه ای که از وقت اندرسه منده در گردم یه مقدار به بخش تئوریک قضیه و میخواستم یکی از کتابهای مهم فردریک انگلس رو به عزیزان معرفی بکنم. کتاب انتیدورین این به فارسی ترجمه شده به احتمال زیاد من نمیدونم کیفیت ترجمه چیه، ولی من بخش هایش رو که ترجمه کردم میخواستم یه قسمت هایش رو بخونم که از دیگه ببینم این کتاب در سال 1877 نوشته شده. 1877 یعنی میشه سال 30 سال پیش. چه که میگه مسئله رو و میگه که قدرت عظیم این از کتاب انتیدورینگه. قدرت عظیم و گسترنده صنایع مدرن چنان است که هیچ چیزی در برابر آن نمیتواند تاب بیاورد و واقعیتشان همینه. همیشه اول بازدارنده که در برابر آن مقاومت میکنند تمام مصرف و میزان فروش فرآورده های صنعت مدرن یار من در ابتدای این پشت صحبتها باز کردم که بین عرضه و تقاضا عدم تقارن و عدم تعادل به وجود میاد و سرمایه‌دارها کوشش میکنن که اینو چیکارش بکنن و گفتیم که الله تعالی همینه. اما وضعیت گسترش بازارها چه از نظر وسعت یعنی به طور اکستنسیو و چه از نظر شدت فشردگی یعنی این کنسپت اساساً قابل قوانین دیگرش که من این قوانین رو مقدار زیادی باز کردم و بعد توضیح میده اینجا که از سال 1825 تا 1877 این مقاله رو نوشته چطور 5 تا از این بحران ها بوده و موضوع رو در کتاب انتیجوری انگلز و روشنی توضیح میده. اما در این خوب از این فرصت میخواستم استفاده بکنم به این کتاب کردیت انگلز که من بعد این وزید کردیت انگلز شبهت میکنم که چه انسان بزرگی بوده بقیم و در حقیقت این زنافت هم مارس و انگلز نیستشون چطور سال این کشید و این دفع از نظر تئوریک در حقیقت یک توامن هستن یعنی تقسیم کاری که از چهل سال بسرا دوره و بسرا همکاریشون به هم بینجی دوردن در از ده زمین رو تسلط پیدا کردن و تونستن بسرا در رشته های مختلف تقسیم کار بینجی خودشون بینجی دوردن یک دریایی از علم به هر دو اینها بینجی دیارن. عزیزان من به این ترتیب برنامه ساعت 9 شب دوباره تکرار میشه. عزیزان بدونیم که اگر چند دقیقه این طرف و این طرف شد خوشبختی میداریم که به هفته اخیر منظم بوده و عزیزان در این حال تا چیزان دیگران اطلاع بدنیم که هم تلویزیون پیام افغان معرفی بشه هم این برنامه معرفی بشه و در این حال به اصطلاح فیلم تکرار شدن ساعت 9 شب این برنامه تکرار میشه و به این ترتیب من تا هفته آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. چند روزه آخر برنامه رو میخوام یک به اصطلاح ویدیو از باب دیلن خواننده معروف و محبوب امریکا برای عزیزان نشون بدم. مهران عزیز مطلوب بذارید این ترتیب شب و روز عزیزان خوش.
I'm the master of the war. We're the bill of the victims. We're the bill of the flames. We're the bill of the bombs.